بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اخلاق انبیا طبق گزارش قرآن کریم، و ما پاسخ این سوال را مفصل خواهیم گفت که چرا در زمینه تربیت اخلاقی انبیا مطرح باشند. قرآن اجمالاً پاسخ داده که تفسیرش را خواهیم گفت در همین جلسه ان شاء الله. در سوره انبیا آیه 90 خدا می‌فرماید انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. سه صفت و سه خصلت که از صفات خجسته انبیاء در اینجا ذکر شده و به عنوان تعلیل و علت این که چرا انبیاء ائمه هستند. اولا یسارعون فی الخیرات، خواهیم گفت اینها همیشه در کار خوب، در کار نیک سبقت میگیرند، اولین پیش قدم هست. یعنی شما رو همین ملاق میتوانید کسانی که مصلحین جامعه هستند و دلسوزان جامعه هستند بشناسید که اولین صفات وارد اونها همین هست که اینا خودشون در انجام کارهای نیک همیشه پیش قدم هست. اینجوری که مردم را به کار نیک بخوانند و خودشون تماشاگر باشند. اساسا پیغمبر اسلام می‌فرماید اصلا دنبال من بیایید، خودش جلو بده. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. این صفت دومه، یعنی اینا همواره خدا را میخوانند اما دین و غلط قرار گرفتند. رغبا و رهبا، رغب یعنی امید، رهب یعنی دین. یعنی ما همیشه وقتی که توجهات در ورده بار می کنن و خدا را می خوانند در تمام دعواتشون، نیازهاشون، نیایشهاشون بین خب و رجا قرار دارند. خود این که انسان مغرور بشه غلطه. خالی اینها را محکت مبسن یا حالت یعص بگیره، این هم اشتباهه. انسان نباید اون مقدار مغرور بشه که این هم روی تمام خودپسندیست، چنانچه یهودی ها میگفتن نحن ابناء الله و احبابه. نه اینکه حالتی یعص به خودشو بگرم، حالتی یعص که بگرم انسان خطرناک میشه. انسان مجیوز خیلی خطرناک شد، گناهکار باز اون مقدار کمی از ایمان و امید به توبه و بازگشت لاحقه رو کنترل میکنه، نمیذاره خیلی جلو بره در بدهکاری. اما اگر این حالت رو گرفته شد و وقتی هیچ وسیله کنترل برش نیست، خواهیم حد کرد که این خیلی خطرناک است در زندگی بدهکار که حالت یأس بهش خواهد رسید. لذا انبیا روش این است، بنده صالح همینه
که همیشه حرکتش میانه به خوب و رجا خواهده. از یک طرف امیدوارن، از یک طرف در قرار نه معمورن و نه مطابه. و کانو لنا خاشقین، انبیاء این حالت خشوع را دارند. حالت خشوع همون خضوع است، اما خضوع ممکن است که انسان انجام بده در حس ظاهر، برای کسی خضوع کنه، احترام کنه، قیام کنه، همیشه اینا خضوع است. اما خشوع اون خضوعی است که از دل برخواسته باشه، یه حالت نرمشی در باطن که تجلی میکنه بر ظاهر انسان. اون مهم است، خضوع خوب است، اما بالاتر از خضوع خشوع است. انبیاء حالت خشوع یعنی اون حالت فروتنی، اون حالت تسلیم بودن محض از درونشون سرچش بگرفته و به درونشون سرایت کرده است. ولی صفاتی که خواهیم توضیحش داد در انبیاء خودنمایی میکنه و اونها را شایسته مقام رهبری برای خلق کرده است. و در سوره سجده آیه 42 باب دو ویژگی دیگر ذکر میکنه: و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، یعنی از بنی اسرائیل کسانی را ما به عنوان ائمه، یعنی قدوه، اسوه، پیشوا، امام قرار دادیم، که اینها مردم را به سوی هدایت رهنمونند. اما علت میاره: لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، یعنی حساب را حساب. اینها دو ویژگی داشتن که اینها را این شایستگی داده. یکی مقاومت. انسان مقاوم میتواند اصلاح در باشد، نه جبان و ترسو که در مقابل کوچکترین ناملایمات خود را ببازد در میدان درد، نه. تو اگر میخوای کسی به کار داشته باشه تو خونه بشین هیچ حرفی هم نزن، کسی به کار نزن. اما آنگاه که اومد تو جامعه، مخصوصا اگر میخوای مقاصد اجتماع را، جامعه را برطرف کنی، مبارزه کنی، قطعا با تو برخورد میشه، سخت هم باید برخورد میشه. پس همون گونه که با تو سخت برخورد میشه، تو باید سخت مقاوم باشی تا بزنی پیروزش. شاید مثالش هم در زمان خودمون دیدیم، حرکت امام چه برخوردهای سختی با ایشون شد، اما ایشون هم مثل کوه و لذا پیروز شد. لذا خدا میگه انبیایی که ما انتخاب میکنیم یعنی چه حالتی دارن؟ حالت مقاومت سخت در مقابل برخوردهای سخت. میتونم بیفری کنم از میدون در نمیرن، اصلا در نمیرن. و کانو به آیات نا یوقنون، این یه نقطه بسیار اساسی است. یعنی انبیا این که در دعوتهاشون موفقا سر مهم میدارن و این هست که چون به اون چی که میگویند ایمان دارند، مهمه این مسئله. غالبا این کسانی که بیرق علم رهبری را به دست میگیرن مثلا در جوامع مختلف یا ریاست گروههایی را به عهده میگیرن شعار میدن و غالبا خودشون میدونن دروغ میگن، موافق نیست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. خدا میفرماید این پیغمبری که شما را دعوت میکند اولا خودش به اون چه میگوید ایمان دارد. این دستور است برای من شما. ماها غالبا روی منبرها یا در سخنرانی ها برای این که مردم را توجیه کنیم مطالبی میگوییم که خودمون در دلمون نسبت به اون نمیگم قبول نداریم و اقل شک داریم. کالا اینی که داریم میگیم میخواییم اقناع بکنیم مردم را یا روی واقعیتی بریم به مردم عرضه میکنیم. این خیلی نکته مهمیه و علت این که برخی موفق و برخی ناموفق همین بله نوعاً در دردها و در برای روبه ها و دوستانی که برایشون اینجور مباحث مطرح میکنم تأکید میکنم هیچگاه حتی در کلاس درس هم که بگید سعی کنید اون چیزا که برای شاگرد میگویید خودتون 100% باور بشه. اگر 99.5 درصد باور کنه و 0.5 درصد هنوز باور کنی اون روز دفع تأثیر کن نبوده. تو خیال میکنی اگر 0.5 درصد شک داشته باشی تو بیاناتت روشن نمیشه، مستمعین نمیفهمن. یونی اگر گوینده قاطع نباشد و علا یقین مما یقول نباشد حرف چیست اصلا؟ و این مسئله از خود نحوه گفتارش پیداست. پس این که ما بعض اوقات گله میکنیم که حرفای ما مؤثر نیست، مردم حرف ما را نمیشنوند، علت اینه که خودت اون چی که میدونی خیلی باورت نیست. خیلی از اونا ما بهشون میگیم این حرف رو چرا گفتی تو برای و من در کتاب دیدم من چی میدونم صحت و ذوق بشه گفتم خود چرا گفتی؟ ولی دا این امتیاز در انبیا هست که خود اینها صاحب الیقینن، علم الیقین دارن و لذا شایسته شدن که از اونها پیروی شود. و لذا بایستی از خلق و خوی این فرهیختگان متابعت و پیروی کرد تا به سعادت مطلوب برسیم. پیغمبر می فرماید قل هذه سبیلی، یعنی این راهیست که من دارم میرم. ادعو الالله، مردم را به خدا دارم می خوانم. ادعو الالله یعنی کمال مطلق. من شما را دارم به کمال مطلق سوق میدهم، راه من اینه. توجه کنید، ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی از روی بصیرت من دارم مردم را میخوانم و دعوت میکنم که خودم و کسانی که درست به دنبال من حرکت کنید. سوره یوسف آیه 108. این فقط اجمالی بود از این که چرا انبیا و چه شایستگی در انبیاست که اونها را بر این مقام به شما که برتری داده. حالا راجع به خود اخلاق با صحبت. اخلاق در رابطه با کمالات انسان، اخلاق که جمع خلق و خلق به معنای خوی، یک حالت درونی، صفتی درونی که بر رفتار و کردار انسان مستقیما مؤثر است. اخلاق انسان را به کمالات سوق میده. به این معنی ببینید، انسان در جهان زندگی میکند برتر از جهان حیوان و برتر از جهان ماده. خب این برتریش در چیست؟ بعضی میخوام بگن این برتریش به این است که انسان رو قانون حرکت میکند، حرکتش قانونمند است. خب این درست این هست، تنها این هست هست نمیتونه انسان رو برتری بده، چون تمام موجودات حرکاتش قانونمنده، مگر خود جنگل قانون نداره؟ همه چه قانون داره. حالا اینکه شیر حمله میکنه آهوی را میدرد خودش طبق ضابطه است، مثل ما که گوستان میکشیم، اگر اون ظلم این کار را که میکنی ظلم نه، همه چی حساب داره، همه چی رو قانون است. پس تنها مسئله قانونمند بودن زندگی و رفتار انسان او را برتری نمیده بر عالم بهیمیت و حیوان. اون چی که برتری میده اینه که در کنار قانون اخلاق باشد، رعایت مسائل اخلاقی. اینجا که انسانیت خودنمایی می کند و جامعه را یک جامعه انسانی جلوه می ده. و اساسا مسئله ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا طبق معروف عدل و انصاف در تمام قوانین اسلامی و شرایع الهی قانون تنها حاکم نیست، چون قانون خودش تراوت نداره. اون اخلاق است که اگر کنار قانون اعمال بشود به زندگی تراوت میده. من یه دونه مثال از شما بزنم. ببینید در قانون فساد، این خوشتری قانونه دیگه، در قانون دیار کسی آدم کشته دیگه. حالا خداوند اینجا میخواد به این اولیاء مقتول و قاتل یا کسان قاتل میخواد دستور بده که شما دیه بگیری یا دیه بدهی، چه بکنید چی بکنید. بعد این عبارت رو به کار بره: فمن عفی له من اخیه شی. ببینید کلمه اخ را به کار میبره کجا؟ در موقعی که میخواد یه قانون دیار و قانون فساد را مطرح بکنه کلمه اخ را مطرح میکنه. کی؟ اخ قاتل، یعنی به قاتل داره میگه. فمن عفي له من أخيه. اینا تو سب تازن قوانین اسلامی مسئله عاطفه، مسئله انسانیت، مسئله مکارم اخلاق انسانی همه جا مطرح است. این که صرفا در معاملات حساسه. مثلا شوی در خرید و شراء به خب فروشنده جنس را میفروشه در ترازو و زنو به قصاص مستقیم زایده خیر و وحکم تعویلا، یعنی بس در حال وحد کردن خیلی مراعات کنید، دقت کنید کم فروشی نشه، مثلا کدر نمیشه. حالا بینید چه آداب اینجا مطرح کرده فقهات و رساله‌هاش رو نوشتن که مستحب است بر فروشنده که من مقداری چرب کنه میرا، یعنی اضافه بده. مستحب است بر خریدار که مقداری کمتر از مقدار، مثلا یک کیلو که 1000 گرمه بر فروشنده مستحب است چند گرم اضافه بده. بر خریدار مستحب است که چند گرم زیر 1000 گرم بگیره. ببینید جامعه اسلامی چجوری اسلام داره تصویر میکنه. ببینید تو کتاب شهید اول شهید ثانی هم از اینو میگه حالا اگر تصاحبی واقع شد، یعنی بین مشتری و بایر و فروشنده نزاع در گرفت، اون میخواد بیشتر بده، این میخواد کمتر بگیره، چه جامعه ایست که دو طرف میخوان گذشت کنن، اون میخواد کمتر از حقش بگیره چون مستحبه گذشت داشته باشه، اونم میخواد بیشتر بده چون مستحبه که مقداری از مال خود گذشت کنه. دو تا برادر دارن معامله میکنن، اون داره میفروشه، این داره میخره، اون وقت میگه اگه تصاح واقع شد نزاع شد، حالا ترجیح با کیه؟ فقها هم مفصل بحث کردن، اون وقت میگن اینجا حق با فروشنده، یعنی به مشتری میگن شما کوتاه بیا. یه همچین مسائلی در زندگی شما اخلاق را همچین در تمام شرایین حیات بشری جا داده و انسان را به کمال برسونه. چون اگر شما سعی داشته باشید ذره‌ای از حقت پایین نیاید، اونم سعی داره ذره‌ای از بیش از حق به شما نده، گاهی اون به دادگاه کارتون کشیده میشه. تو جنسی که میخری میری یه جا دیگه این کشی بودی کم بده داد یا نه، این بی‌اعتمادیه. اما به جامعه را که اسلام ترسیم میکنه با صفا خلوص یک نوع گذشت نسبت دیگر انجام میشه، هم فروشنده خوشدل است هم خریدار. اینا یه حسابانیست که در دستورات اسلام هست که اخلاق را توأم کرده با تمام کارهای روزمره یک انسان. چرا؟ تا انسان را به عنوان انسان کامل معرفی کنه. بعد بحثمون وارد این موضوع میشه که اخلاق چه تأثیری در رابطه با رفتار انسان دارد، یعنی چگونه ممکن است اخلاق که صفات درونی است و ملکات درونی است اثر بذاره رو رفتار انسان. این را انشاءالله در جلسه عرض میکنیم که از کوزه برون هرون تراوت که دروز، انسان اون گونه که می انگیشد رفتار میکنه. قل کل یعمل علی شاکلته، شاکله یعنی ساختار،
ساختار درونی. میگه هر کس به همون گونه که درونش ساخته شده است رفتار میکنه.
ولی زا بسیاری از علمای روانشناس اینها از خود رفتار انسان، گفتار انسان و جنات انسان پی میبرن به اون صفات درونی شخص، از ظاهر و عنوان و باطن. این شاید در جلسه آینده روی این موضوع بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.